گفتگو محل تلاقی اندیشه های نو.
به ساعت 9 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده روزنه باشید.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما حضور دارید و همراهی دارید با برنامه روزنه امروز 14/6/401. خیلی خیلی خوش اومدید به روزنه. امروز به تهیه کنندگی ساناز باقری و صدا برداری مهدی عرب و جمعی از دوستان و همکاران ما تقدیم شما میشه با بخش‌های گوناگون و مختلف. گفتگوهای علمی و کارشناسی داریم در حوزه‌های گوناگون، از اخبار تازه روز ایران و جهان برای شما خواهیم گفت و مثل همیشه شما هم همراه ما هستید با راه‌های ارتباطی که اعلام می‌کنم. 30,035 سامانه پیامکی ما، 22-65-22-85 که میتونید با ما تماس بگیرید، 903-913-47-44 در فضای مجازی با شما هستیم. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. البته برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه با شماست. مثل همیشه شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید، هر نقطه نظر و هر سوال و پیشنهادی داشتید مطرح کنید. اما خاص امروز ما یک موضوع ویژه رو برای همراهی شما در نظر گرفتیم. کمکاری یا پرکاری تیروئید، اصلا این تیروئید چه هست؟ راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. شما هم با ما در ارتباط باشید. 30,035 سامانه پیامکی و 22-65-22-85 که میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در این رابطه با ما مطرح کنید. اما بریم سراغ گفتگوهای امروز و برنامه امروز. باز هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. یه خبری رو خیلی کوتاه بخونم، از فارس این خبر رو دارم میخونم، که کیت‌های تشخیص بیماری‌های انسان و دام قراره که بومی سازی بشه. این موضوع رو سرپرست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری اشاره کردند به اینکه به هر حال بابت این نوع کیت‌ها بحث واردات داریم و خروج ارز داریم، که اگر این اتفاق بیفته که بومی سازی بشه، میشه هم گفت که این خروج ارز به حداقل میرسه و هم میتونیم کیفیت رو و خدمات پس از فروش رو بالا ببریم. میخوایم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم با دکتر روح الله کشاورز. ایشون دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارند، عضو گروه مشاورین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری کشور هستن و اولین طراح و سازنده کیت‌های تشخیص دامپزشکی در کشور. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمتون. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، این بحث کیت‌های تشخیص بیماری‌های انسان و دام که قرار بومی‌سازی بشه چه هست و چقدر خود شما درش دخیل هستید، هم به عنوان سیاستگزار هم به عنوان به هر حال طراح و سازنده و بحث صنعتگرش؟
من اجازه میخوام که حالا دیروز یه صحبتی مطرح شد، حالا اگه اجازه بدید من یه خلاصه از صحبتهای دیروز که به اهمیت موضوع در واقع اشاره شد بپردازم.
خیلی هم عالی،
خواهش میکنم. و بحثای الزاماتون در حوزه کاربرد های کیت‌های تشخیصی که یه مقدار در واقع موضوع روشن‌تر بشه برای شنوندگان. روند کنترل بیماری چه در حوزه پزشکی و دامپزشکی رو خیلی خلاصه دیروز توضیح دادم که بعد دو پایه مهم استوار، یکی بحث تشخیصه و یکی هم بحث واکسن داشته. ما تو بیماری کووید 19 خب دیدیم که تشخیص به موقع بیماری و مسائل خب مرتبط با قرنطینه و اینا چقدر کمک زیادی به کنترل بیماری انجام داد. حتی دوستان اطلاعات کافی دارن که هیچ واکسنی خب 100% نمیتونه ایمنی بر ما ایجاد کنه و مسائل فردی ژنتیکی و خیلی پارامترهای دیگه مانند نحوه مواجهه و میزان ذرات میکروبی در این خصوص واقعا دخالت داشتن و همه ما این رو لمس کردیم.
بله.
در حوزه که دامپزشکی هم خب اشاره شد که با توجه به اینکه خب سلامت یه جامعه به سلامت غذایی اون جامعه بسیار وابسته است، خب تشخیص و کنترل بیماری حائز اهمیت. توجه داشته باشیم که قسمت اعظم پروتئین سبد غذایی انسان فرآورده‌های دامی در واقع به خودش اختصاص میده و ما داریم هر روز، یعنی کسی نیست که بگه من یک روز از این سبد در واقع پروتئینی استفاده نمی‌کنم. پس تشخیص آلودگی، مخصوصا آلودگی‌های نهفته در دام، میتونه یکی از حلقه‌های سلامت در جامعه انسانی باشه.
بله.
البته باز اطلاع داریم که بیماری‌هایی که از دام به انسان منتقل میشن خب کم نیستن، که اصطلاح ما به اونا بیماری زونوز یا مشترک بین انسان و دام گفته میشه، مانند حال بیماری هایی که میشناسید، تب مال که همون بروسلوز، بیماری سل CCHF که الان هم اخیرا صحبتش مطرح شده، همون تب کریمه کنگو اینا و خیلی بیماری های دیگه که ارزش تشخیص بیماری ها رو در دام افزایش میده.
بله.
اما خود کیت های تشخیصی چی هستن اینا؟ اینا ابزارهایی هستن برای تشخیص آلودگی و بیماری در حالت آشکار یا نهفته.
خب
وضعیت کشور ما در خصوص تولید کیت‌های تشخیصی پزشکی و دامپزشکی چطوره؟ در مورد کیت‌های پزشکی به صورت عام خب مشکلی وجود نداره واقعا، به صورت عام. حالا به صورت خاص ممکنه سری مشکلات وجود داشته باشه که حالا در موردش صحبت میشه. اما در مورد کیت‌های دامپزشکی با وجود اینکه از چند دهه گذشته واقعا تلاش‌های زیادی در خصوص بومی‌سازی این کیت‌ها در کشور صورت گرفته، اما تا قبل از تولیدات ما نمونه کیت تجاری قابل ارائه به بازار وجود نداشت. ما در سال 1391 توجه کنید 1391 اولین اقدام موفق و مجوز یکی از پیچیده‌ترین کیت‌های مهم دامپزشکی را دریافت کردیم از سازمان دامپزشکی. این فراورده کیت تشخیص بیماری یون یا همون شپسل بودش.
درست.
با وجود آلودگی و بیماری در تمام نقاط دنیا، ببین عرضم رو توجه کنید، در تمام نقاط دنیا وجود داره، ولی دانش فنی تولید اون در انحصار 3 کشور در دنیا بود.
عجب.
آمریکا و فرانسه و سوئیس.
درست.
و ما چهارمین کشور بودیم که به دانش فنی اون دست پیدا کرده بودیم. حالا مصاحبه خبری تو شبکه 23 و اینا هم انجام شد، شبکه خبری اینا اتفاق خیلی خوب بود و تولید در واقع
سال 91.
بله، خیلی مهمه.
خیلی مهم. میدونم چی میخواید بگید. بله. میدونم از سال 91 تا حالا چقدر حمایت شد یا نشد.
خب این موفقیت های بزرگی بود، هم از حیث اینکه اولین مجوز تولید کیت تجاری دامپزشکی بود و هم انحصار شکنی دانش فنی اون از 3 کشور دنیا. بالاخره این انحصار شکسته شد دیگه به صورت کاملا واقعی. به این ترتیب میشه گفتش که این کیت تبلور و تولد کیت های تشخیصی دامپزشکی در ایران و عملا ورود تجاری ایران به حوزه کیت های تشخیصی دامپزشکی بود که اولین پیامد اون کمک به سلامت غذایی در انسان و به دنبال اون سلامت دام و البته کمک به رشد اقتصادی شرکت‌های دامداری و عملا بی‌نیازی کشور در این خصوص بود.
بله.
با ظهور بیماری کرونا و ورود ما برای ساخت این کیت و تایید اون جزء اولین گروهایی که مجوز ساخت این کیت را از وزارت بهداشت دریافت کرد. درست. مقدمات ورود ما برای تولید کیت‌های پزشکی هم فراهم شد. یعنی ما حالا یه استارتی داریم برای کیت‌های پزشکی.
خب چقدر خوب.
البته در کنار این کیت‌ها در حوزه کیت‌های تشخیص حیوانات خانگی خب ما ورود کردیم باز. این کیت‌ها تقریبا تماما وارداتی بودن و هستن و عملا ارز کمی هم برای تهیه اونها از کشور خارج نمیشه. همین الانش هم. به این ترتیب در سه حوزه ما انشاءالله با حمایت وزارت علوم ورود خواهیم داشت.
بسیار عالی.
ابتدا کیت‌های تشخیصی دام بزرگ که بیشتر به صورت سنتی نگهداری میشن. دوم بحث کیت‌های حیوانات خانگی سگ و گربه، همین حیوانات که به صورت خانگی نگهداری میشه. مانند انواع تست‌های نواری که بیشتر به عنوان رفیق تست جامعه تست بله اینجوری شناخته شده تو کشور.
بله.
و سوم کیت‌های بیوشیمی. در حوزه کیت‌های بیوشیمی ما سه تا کیت رو در واقع آماده کردیم که انشالله ارائه خواهد شد. در حوزه کیت‌های دام بزرگ دام پزشکی حدود 10 فقره کیت‌های مهم هستش که مورد استفاده قرار می‌گیره و برای سلامت خود دام و انسان بسیار اهمیته. در حوزه بیماری‌های حیوانات خانگی هم حدود 8 تا کیته که در فاز اول برای 5 تاشون که بیشتر مورد توجه است اقدام در واقع می‌خوایم بکنیم و در واقع اونا رو در واقع وارد سبد استفاده آزمایشگاه قرار بدیم. البته در کنار یه سری محصولات جانبی هم داریم که اغلب که چه از کنم اکثرا وارداتی هستن و بیشتر مورد مصرف دانشگاه و مراکز تحقیقاتی هستن. خب به این ترتیب یه پیشبینی که داریم اینه که یک سبد متنوع از محصولات تجاری دام پزشکی و پزشکی رو بتونیم تا فاز اولش و تا اواخر آذر ماه انشالله استارتش در واقع زده بشه و وارد بازار بشه
انشالله. چقدر حالا شما از سال 91 گفتید که دارید به حال اتفاقات بسیار مهمی رو رقم میزنید، چقدر حمایت شدید برای اینکه حالا شما وقتی کشور چهارم شدید در دنیا که به دستاورد علمی و دانشی دست پیدا کردید، چقدر حمایت شدید از همون موقع؟
ببینید من اجازه میخوام یه موضوعی به صورت کلی بیان بکنم، اگه لازم شد و وقت در واقع برنامه‌تون رو اجازه داد یا مثلا در واقع بیشتر به این موضوع می‌پردازیم، شاید اصلا نیاز باشه که یه برنامه دیگه بهش اختصاص بدیم. ببینید بنده دیروز هم عرض کردم این حمایت‌ها از مراکز و شرکت دانش‌بنیان اگه چارچوب نداشته باشه واقعا موجبات برخی اتفاقات ناخوشایند مانند حتی فساد رو میتونه به دنبال داشته باشه، اما حمایت شایسته از شرکت دانش‌بنیان قطعا موجب رشد اون کشور میشه، برکتی پوشیده نیست و میتونه اقتدار اون کشور رو در مورد دانش‌بنیان در سطوح مختلف رقم بزنه. الان تو بحث‌های موشکی داریم میبینیم دیگه اینا از کجا ایجاد شده، از یک دانش فنی. کشور ما خدا رو شکر پتانسیل‌های بالقوه و حتی بالفعل زیادی داره که متأسفانه به شایستگی استفاده نشده. اگه این پتانسیل‌ها استفاده بشه چشم‌انداز بسیار خوبی واقعا میشه برای آینده متصور بود، خیلی زیاد خیلی عالی. البته نمیشه تمام نگاه‌ها رو به مجمع قانون‌گذار داشته، اینم عرض کنم. ببین اونا نقش مهم می‌دارن اما یک حلقه از سه حلقه لازم در این خصوص هستن. یک حلقه هم در واقع مجریان قانون هستن، بیشتر منظور بنده مدیران میانی و حتی پایینی بدن مجریان قانون هستن. این افراد به نظر من نقششون حتی از دوستان قانونگذار و حتی مجری در سطح وزارت اگه بیشتر نباشه کمتر نیست، چون بنده خدا که نشسته در مسند وزارت یا در واقع حالا مثلا فرضون قانونگذار واقعا میخوان اتفاق خوب بیفته، ولی باید ببینیم آیا این قانون که در واقع اونا وضع میکنن چطوری در واقع داره اجرا میشه. در واقع اگر بخوام در واقع یه کوتاه در واقع جملاتمو در واقع یه جوری پایان برسونم، این مدیران میانی و پایینی هستن که ارتباط مستقیم با فناور دارن.
درست.
و عدم توجه به تفکرات سازنده یا مخرب اون مدیر که اون مدیر میانی منظورمه میتونه تمام برنامه رو تحت شعار قرار بده که برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های فکری هر مملکتی باید اهتمام ویژه‌ای براش واقعا داشت و قائل باشیم.
اگر ما بخوایم یه چنبندی بکنیم، حالا اینکه سه حلقه داریم، قانونگذار که باید به هر حال قوانین رو تدوین بکنه متناسب، دوم مدیران اجرایی که مربوط میشن با حلقه سوم که خود فناور و صنعتگر هستن.
سوم فناور. ببینید پروژه های دانش‌بنیان
ما دیگه فرصتمون کوتاه.
من اینم عرض بکنم فقط ببین پروژه های خیلی سریع از من پروژه های دانش‌بنیان موفق اگه ملاحظه کنید می‌بینید که این سه حلقه کاملا همسو درست انتخاب شدن و به نتیجه هم رسیدن. از این رو من به شخص نقش تحریم ها رو مهم میدونم اما بازدارنده اصلی نیستن. بانک ها تحصیلات خیلی صحبت میشه مهمم اما بازدارنده نیستن. مسئله دیگه ای که شاید از گله مسئله دیگه هم هستش که از حوصله خارجه. فقط یه جنبندی کنم که به نظر بنده که حاصل نظر و عقیده یک تیم فناور و حائز رتبه افتخار در این کشور قسمت اعظم مشکلات به نحوه تعاملات با فناورها برمیگرده. همون بحث مدیران میانی، من حالا پیش از این دیگه در واقع مزاحمتون نمیشم، برای همه دیگه
کدو دادید دیگه که اگر ما بخوایم پیگیر باشیم باید به هر حال از چه عزیزانی پیگیر باشیم.
من خواهش میکنم به این بحث مدیران میانی اهتمام ویژه بشه، چون مطمئن باشه حلقه مفقوده همین مدیران میانی و پایینی هستن و الا مدیران بالادستی ما همشون میخوان یه اتفاق خوب بیفته و قطعا هم
انشالله همین هم هست. انشالله قانون گذاران هم سریع و متناسب پیشرفت تکنولوژی قوانین رو تدوین بکنن، لااقل اگر در سطح قانون هم نیست در سطح مقررات که خیلی سریع باشه بشه اجرایی کرد. متشکرم از شما دکتر کشاورز عزیز، موفق
باشین.
خداحافظ. خداحافظ. خب من قبل از اینکه وارد برنامه بشم داشتم به هر حال خبرهای که از رادیو گفتگو پخش می‌شد رو گوش می‌دادم. بحث گرمازدگی و گرمای هوا هم اعلام می‌شد. همین موضوع رو اجازه بدید که مرتبط بکنیم با اربعین حسینی که پیش رو داریم و توصیه‌هایی که وزارت بهداشت به زائران محترم اربعین داشتن، این که به هر حال باید دقت‌های لازم رو داشته باشن. بذارید قبل از اینکه من این خبر رو بخونم راجع به همین خبر صحبت بکنیم با مهمان محترم برنامه، دکتر میعاد فر، رئیس محترم اورژانس کشور و رئیس کمیته بهداشت و درمان وزارت بهداشت که با ما هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ارادت دارم. آقای دکتر، راجع به اربعین حسینی اگر نکات و توصیه‌ای دارید برای زائران بفرمایید.
من الان از نقطه صفر مرزی با شما صحبت میکنم، از مهران. الان عزیزان به جد دارن حرکت میکنن به سمت مرزهای کشور و ایشالله برای شرکت در مراسم اربعین. ما امسال نسبت به سنوات گذشته مشکلی که داریم گرمای هوا هست و با توجه اینکه عزیزان از استانهای مختلف با درجه حرارت و گرمایش خودشون مراجعه میکنن، ممکنه اطلاعات کمی نسبت به گرمای این منطقه داشته باشن. به هر حال ما دمای 40 تا 50 درجه رو پیش بینی میکنیم. حتما باید عزیزان مراقبت های لازم رو در ارتباط با گرمازدگی داشته باشن. توصیه‌ای که هست اینه که اولا در انتخاب لباساشون خیلی دقت بکنن، لباس نخی داشته باشن، لباس نخی استفاده کنن، ترجیحاً نازدک باشه، از چفیه یا کلا برای پوشش سرشون استفاده بکنن که گرما مستقیما بهشون نتابه، در مسیر آفتاب تا اونجایی که ممکنه قرار نگیرن.
بله.
حضورتون عرض بکنم اگر بتونن همراهشون چتر کوچیکی داشته باشن که اگر در زمانهای طولانی در آفتاب قرار میگیرن برای خودشون یه سایبان ایجاد بکنن که گرمای هوا رو بخشش رو مدیریت بکنن، در مسیر آب فراوان بنوشن، همراه خودشون آب داشته باشن، استفاده از لیوانهای شخصی خودشون ترجیحاً استفاده بکنن که خدای نکرده این آلودگی ایجاد نشه. ظرفای یه بار مصرف هم منظره خوبی رو ایجاد نمی‌کنه، چون به هر حال کشور عراق از نظر محیط زیست و بهداشت مقدار ضعیفه و این زباله‌ها که توی مسیر ریخته میشه هم صحنه زننده‌ای رو ایجاد می‌کنه، همین که به هر حال از نظر بهداشتی مشکله. بنابراین لیوان شخصی خیلی مهمه، استفاده از مواد شوینده پاک کننده در حد ضرورت همراهشون باشه که بتونن دستای خودشون رو بشورن و آلودگی عفونی رو به خودشون منتقل نکنن، دچار به اصطلاح گاستروانتریت یا مسمومیت های این شکلی نشن. سعی بکنن غذاهایی رو استفاده بکنن که کمتر پروتئینی باشه، چون ماندگاری گوشت و اینها در هوای گرم یه مقدار زود آلوده میشه و اینها با همه تذکراتی که ما به مکتبدارا دادیم، آموزش‌هایی که دادیم به حفظ زنجیره سرد رو داشته باشن، سعی بکنن موادی استفاده کنن که کمتر به اصطلاح آسیب پذیر است و کمتر دچار فساد هست. اینها رو اگر رعایت بکنن قطعا یه سفر خوبی رو خواهند داشت.
انشالله نکات بسیار خوبی رو گفتید که خاص در حوزه به هر حال این فصل و گرمایی هستش که پیش روی موارد دیگه ای رو هم که باید رعایت بکنند و حتما باید مورد نظر قرار بدن. مجموعه شما به عنوان اورژانس اونجا هست دیگه، اگر یه وقت خدای نکرده مشکلی چیزی هم پیش بیاد چطور حمایت میکنید؟
ما وظایف اورژانس و کلا کمیته بهداشت درمان تا نقطه صفر مرزی ما در خدمت عزیزان هستیم، همه زائرین در بیمارستان سرایی، مراکز درمانی، پایگاه اورژانس، در مسیر حرکت زائرین مستقر هستیم. در اون بر مرز به عهده جمعیت هلال احمر هست، البته ما کمک کردیم، نیرو انسانی به اختیار اونها گذاشتیم که بتونیم اونها هم در اون مسیر 40 هم بتونن خدمات رو بدن. نگرانی از این نظر نیست، اما خود مراقبتی بهترین کار هست که هر فردی میتونه به اصطلاح با خودش انجام بده که بیمار نشه و خودش رو به اصطلاح مدیریت بکنه که اصلا کارشون به ما نکشه.
بله، این نکته مهمی هستش که باید توجه بکنیم. ممنونم از شما دکتر. اگر نکته باقی مونده میشنویم، اگر نه که روزهای آتی هم باز با شما صحبت کنیم.
سلامتی داره همه عزیزان و سفر خوبی رو برای همه زائرین دارن.
محبت دارید، ممنونیم از شما. التماس دعا هم داریم، به هر حال شما نزدیک مرز هستید و نزدیکتر از ما از لحاظ فاصله و مسافت. ارادت داریم، موفق باشید ان شاء الله. برای شما تمام اورژانس محترم کشور رو توفیق داریم. خداحافظ. خداحافظ.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه روزنه. با یه گزارش دیگه همراه شما هستم و امروز میخوام در مورد بیماری تیروئید با شما گفته بکنم. ببینم کسی اطراف شما دچار بیماری تیروئید هست، کمکار یا پرکار؟ دعوت میکنم همراه گفتگوی امروز من باشید. سلام، خدا قوت.
سلام، خسته نباشید.
آقا شما اطرافتون کسی دچار بیماری تیروئید هست؟
بله، یکی از اقوام هستن.
کمکار یا پرکار؟
ابتدا پرکار بود، منتها خب الان کمکار شدم.
چه علائمی داره بیماری تیروئید کمکار؟
موقعی که علائم پرکار داشتن خیلی لاغر شدن، خیلی اذیت می‌شدن، لاغر مفرط شدن. به صورتی بود که اصلا یه سری از افراد و اقوام فهم می‌کردن که ایشون به صلاح خود نکرد دچار اعتیاد شده، معتاد شده. بعد یه سری به دستور پزشکش قرص مصرف کرد. چه چند سالی قرص مصرف کرد، بعد به دستور پزشکش قرص رو گذاشت کنار. دوباره چندین سال قرص رو که گذاشته بود مصرف نکرد. زمانی که کرونا اومده بود این قرص رو مصرف نکرده بود با علائم تعریق شدید و بی‌حوصلگی. و حضور شما عرض بکنم که ریزش شدید مو دچار شدم. به پزشک مراجعه کردن، طی آزمایشی بعد فهمیدن که تیروئید کمکار دارن. یه علامه دیگه که توی کمکاری تیروئید داشتن چاق شدنشون بود.
الان درمان شدن چی جوریه؟
درمانشون کنترل شده ولی دارن قرص مصرف میکنن.
چه قرصی میخورن؟
لووکسین.
لووکسین که قرصیه که همه ی عزیزانی که دچار بیماری تیروئید کمکار هستن مصرف میکنن. درود بر شما. و آیا رژیم غذایی خاصی دارن؟
رژیم غذایی که دکتر بهشون داده مصرف به اصطلاح پنیر، شیر، تخم مرغ، گوشت گاو. بعد البته در بیماریشون درمان پذیر نیست، منتها خب به این وسیله میتونن کنترلش بکنن و مهارش بکنن.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. ممنون که همراه گزارش امروز من بودید.
خواهش میکنم، سلامت بشین، زنده باشین.
گزارشی که شنیدید سرکار خانم محمد پنا همکار خوبمون تهیه کرده بودن در رابطه با همین بحث تیروئید. شما هم اگر نقطه نظری دارید و هر گونه سوالی دارید میتونید با ما اون رو مطرح بکنید. 30,035 سامانه پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو بپرسید و یک پزشک قراره که در انتهای برنامه راجع به این موضوع صحبت کنید. یه خبر برای شما بگم، تفاوت‌های جنسیتی در بیماری‌های ریوی مثل آسم و عفونت‌های تنفسی وجود داره. دانشگاهی در هند راجع به این موضوع تحقیق کردند و دانشمندانش اعلام کردند که تنفس اگزوز گازوئیل باعث ایجاد التهاب در ریه‌ها میشه، به هر حال چیزی که ما در تهران و برخی شهرهای بزرگ خودمونم کم نداریم، و نحوه برخورد بدن با عفونت‌های تنفسی با توجه به جنسیت‌ها متفاوت هست. محققان این دانشگاه هندی 5 زن و 5 مرد رو انتخاب کردن که همگی غیر سیگاری و سالم بودن و بعد از اونها خواستن که 4 ساعت رو به تنفس هوای فیلتر شده و 4 ساعت رو به تنفس هوای حاوی دود گازوئیل اختصاص بدن که به هر حال این رو به فاصله 3-4 بار در 4 هفته با غذاهای مختلف انجام دادن که مشخص شد متاسفانه دچار یک سری مشکلات شدن و این مشکلات در زنان و مردان متفاوت بود. این تیم سطوح 90 پروتئینی رو پیدا کردن که بین داوطلبان زن و مرد پس از قرار گرفتن در معرض اگزوز گازوئیل به طور مشخص متفاوت بود و تغییرات بیشتر در زنان مشاهده شد. پس خانم ها بیشتر در این رابطه روایت بکنند. یک به حال دانشمند دیگه از همین گروه سرکار خانم نیلوفر مکرجی که فکر کنم ایرانی هندی هم باشن که از محققان این دانشگاه هستن گفتن اینها یافته‌های اولیه هستن اما نشون میدن که قرار گرفتن در معرض اگزوز گازوئیل اثرات متفاوتی در بدن زنان نسبت به مردان داره و زنان در این حوزه آسیب پذیرتر هستند. اما یک خبر دیگه که این هم جالبه، بذارید من قبل از اینکه تیتر خبر رو بگم و گفتگو بکنیم بخشی از خبر رو بخونم. کارشناسان در تمام دنیا معتقدند بحران آب معضلیه که دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در کنار بهره‌گیری از فناوری‌های مختلف مثل آب شیرین‌کن‌ها برای برون رفت از این مشکل مورد توجه قرار میگیره. این بخش ابتدایی از یک خبری بود با عنوان فن سالاری یا جامعه سالاری، مسئله مهم در عبور از بحران آب که روزنامه سمت بهش پرداخته. من میخوام همین رو بهانه کنم تا یک گفتگو داشته باشیم با یکی از متخصصان این حوزه و ببینیم اساساً فناوری میتونه بحران آب رو حل بکنه یا نه. در خدمت های دکتر نادر قلی ابراهیمی هستیم، ایشون مشاور محترم معاون علمی و فناوری و دبیر کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بندم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خدمت حضرت علی هستم.
متشکرم از شما آقا. فن سالاری یا جامعه سالاری، فکر کنم به هر دوش نیازه. به هر حال وقتی فناوری هم استفاده بکنیم جامعه هم باید نسبت به معضلات مختلف آگاه باشه و بدونه که چگونه از اون استفاده بکنه. اما بحران آب میتونه با فناوری حل بشه؟
قطعا میتونه حل بشه، قطعا میتونیم از راهکارهای جدید استفاده کنیم. من ضمن تشکر از موضوع برنامه شما و نکته سنجی جناب علی و همکارانتون که به این بحث بسیار مهم پرداختید، عرض بکنم که همونطور که در جریان هستید، تر شرایط فعلی بخش کشاورزی، صنعت و شرب به دلایل مختلف تقاضایش برای آب بیشتر شده، استفاده از آب به انهای مختلف، به روش های مختلف بیشتر شده. این در شرایطی که ما آب به عنوان یک ماده در جهان میزانش ثابته، اصلا ما امکان افزایش تولید نداریم، پس بایستی از اون چیزی که داریم درست استفاده بکنیم، بهینه استفاده بکنیم، مستمر و پایدار استفاده بکنیم. اون چیزی که الان تو دنیا داره مطرح میشه، مهمترین راهکارهای ما استفاده از انواع فناوری ها هست در جهت ذخیره سازی، استفاده مجدد با بازچرخانی ها، استفاده از سیستم هایی که بتونه در بخش کشاورزی مدیریت بهینه آب فراهم بکنه، روش هایی که ما بتونیم از آب های غیر متعارف حداکثر استفاده بکنیم، از نمک زدایی با قوت در به خصوص آب دریاها استفاده بکنیم، روش های نمک زدایی آب دریا